این حمله شما که گفتین 25 نفر را کشته شده و 10 نفر دیگه زخم برداشته.
مسئولیت حمله را کسی آیا ادعا کرده و ای که آیا سربازان امنیتی یا خارجی هم در تلفات شامل است؟
مسئولیت حمله این کسی بردوش نگرفته تا بالی منطقه گفته می شود که این کار کار تلوا خواهد بود. البته مقامات محلی خود میگن و در این حمله که آسیبی به نظامیان امریکایی و یا افغان آسیبی رسیده یعنی تبعالی معلومات به رسانه به دست نگرفتن.
تشکر از آقای رحیمی خبرنگار رادیو آشنا که در مورد انفجار در نزدیک پایگاه نظامی نیروهای امریکا در شهر خست گزارش داد. ادامه برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان می شنوید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما.
حال هم میپردازیم به گزارش های این برنامه. معلولان ولایت هرات میگویند نبود امکانات کافی ورزشی برای این قشر باعث شده تا آنان از پیش برد ورزش در این ولایت مایوس شوند. خلیل نورزایی در مورد گزارشی دارد که با هم با آن گوش میدهیم.
معلولان ولایت هرات میگویند با اینکه علاقه و انگیزه فراوان به رشته های ورزشی خاص دارند اما نمیتوانند در جامعه حضور یافته و همانند افراد سالم به فعالیت های ورزشی بپردازند. این افراد میگویند نیاز به مکان های خاص برای تمرینات ورزشی دارند، موضوعی که هیچگاه از جانب مقام های دولتی به آن توجه نشده است. عبدالرحیم رادمنش جوان 29 ساله‌ای که در سال 2012 میلادی عنوان توانمندترین معلول در بین 21 کشور آسیایی را به خود اختصاص داده از علاقمندی پرشور معلولین به اشتراک در رشته های ورزشی مختلف در هرات سخن میزند. رشته های ورزشی که هیچ نوع امکاناتی نداشته و معلولین را از پیش برده آن مایوس میکند.
خیلی وقت برنامه های دوستای ما که خارج از افغانستان هستن میبینن یا مثل کشور همسایه شما معلولین در ایران رو ببینین، بسیار با امکانات بسیار زیاد در اختیارشان هست و وقتی با یک انگیزه میان به فدراسیون که شما چکار کرده میتونیم، من دوست دارم که برم شنار یاد بگیرم، من دوست دارم برم در بخش پرتاب نیزه کار بکنم و واقعا وقتی ما نمیتونیم در به اونا امکانات آماده بکنیم و به خاطری که در دسترس ما امکانات نیست و بسیار واقعا جای نگرانی هم هست.
شماری دیگر از ورزشکاران معلول در هرات نیز میگویند اگر دولت و نهادهای کمک رسان تسهیلات بیشتری را در اختیار آنان برای پیشبرد رشته های ورزشی قرار داده و این قشر را حمایت کنند میتوانند توانمندی هایشان را به مردم و جامعه ثابت سازند.
فعلا خود ما میگه تیم بسکتبال داریم که وسایل نداریم، برای رسیدگی بشه بسکتبال خود ما هم که ویلچر و دیگه کمریستیک داره.
ما میخواییم در مردم خود نشان دهیم که معلولیت ناتوانی نیست، تمام کنترل بدن سری مغز است.
مسئولان فدراسیون ورزشی معلولان در هرات نیز این گفته ها را تایید میکنند. نادر شاه حیدری رئیس این فدراسیون میگوید تنها یک رشته بسکتبال با ویلچر معلولان در هرات از سوی مؤسسه ICRC یا صلیب سرخ حمایت می شود. آقای حیدری می گوید برای سایر رشته های ورزشی معلولان در این ولایت تا کنون مکان خاصی در نظر گرفته نشده و معلولان علاقمند به ورزش با هزینه شخصی و امکانات کم در گوشه و کنار شهر به تمرین می پردازند.
تنها بسکتبال با ویلچر مور که صلیب سرخ ICRC رو اسپانسر میکنه، واقعا ما تیمی داریم که در حد قهرمانی کشوریم. دیگه رشته هایی که ما داریم والیبال نشسته، شطرنج، گلبال، تنیس روی میز، تیراندازی، پاورلیفت، کلا 7-8 تا رشته داریم که رشته المپیکی و پارالمپیکی، واقعا از هیچ منبعی حمایت نمیشیم. اگه اونا یک کوچکترین توجهی بکنم خود از یک انقلاب در سه ورزش معلولین ایجاد میشه که واقعا اینا دیگه انگیزه از اینا 100 برابر میشه. همین حالا که اونا با این مشکلاتی که دارن واقعا از راه دور میان با تمرین با مو امکانات صفر که ما نمیتونیم از اینا هیچ کاری هم بکنیم.
همکنون نزدیک به 400 معلول زن و مرد در 8 رشته در ولایت هرات ورزش رو به پیش میبرند. رشته هایی چون تنیس روی میز، والیبال نشسته، تیراندازی، پاورلیفتینگ، گلبال، شطرنج، بسکتبال و حتی دو میدانی که در افغانستان کمتر به آنها توجه صورت میگیرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را زنباج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های آمده پیروز گردد، جهان خواهد دید که ایران بزرگترین مشکل سیاسی را از طریق مذاکره و جر و بحث منطقی حل کرده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنویم.
مذاکره کنندگان برنامه هسته‌ای ایران روز شنبه پس از مذاکرات گیج کننده عقب درهای بسته که تا نیمه شب دوام کرد، گفت و شنودشان را امروز یک بار دیگر ادامه می دهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید اگر مذاکرات نتیجه مثبت یا منفی دهد، ایران همواره برای مذاکره حاضر بوده و بهترین پاسخ ها را ارائه کرده است.
که اگر مذاکره موفق نباشه، دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه طی بیانیه گفت که روی تمام موضوعات بحث صورت گرفته و وقت آن است تا تصمیم اتخاذ گردد. در جمله موضوعاتی که روی آن اختلاف موجود است، یکی هم تعزیرات ملل متحد بر ایران است که جوانب زی داخل نظریات متفاوت دارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با اینکه اگر مذاکرات نتیجه مثبت دهد چنین گفت:
و اگر پیروز شدیم که انشاءالله با دعای مردم موفق خواهیم بود، اگر موفق بودیم باز هم دنیا ببینه ملت ایران ملت هنرمندی است که میتونه بزرگترین معضل تاریخ خودش رو از لحاظ سیاسی با منطق و استدلال بیان بکنه و حقوق ملت را به کرسی بنشانه.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه گفت پیشرفت در مذاکرات صورت گرفته، اما هنوز هم بعض موضوعات مشکل باقی مانده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت:
فکر میکنید که با توافق میرسید؟ اگر چنین فکر نمی کردم اینجا نمی بودم.
در این زمان در ایالات متحده نگرانی ها موجود است که حتی اگر توافق هم صورت گیرد با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد. کانگریس امریکا اکنون 59 روز برای بحث روی هر توافق با ایران و تقاضای تغییر در آن را دارند.
صدای امریکا آشنای شما.
ولی هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. یک مبتکر در اندونزیا وسایل لازم را برای ادای نماز و افطار برای کسانی که در جاده ها حرکت میکنند فراهم میکند. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل میشنوید.
یک مسجد سیار در اندونزیا ممکن نیاز نمازگزاران را در ماه رمضان مرفوع کند. وقتی مردم از مساجد دور و در حال گشت و گذار در خیابان‌ها بوده و وقت نماز فرا می‌رسد، اکنون به یک مسجد سیار دسترسی پیدا کردند. یک مرد اندونزیایی به نام محمد سوبرین در قبال این ابتکار قرار دارد و میگوید وقتی به او این مفکوره پیدا شد که خود در جستجوی محل مناسب برای ادای نماز شام بود ولی به آن دسترسی نداشت.
yang paling memprihatinkan Ramadan tahun kemarin
در رمضان گذشته وقتی در یک فروشگاه بزرگ متوجه شدم که محل مناسب برای ادای نماز وجود ندارد، اما در این وقت صدای آذان به گوشم رسید. یافتن محل افطار مشکل نبود، اما یافتن مسجد کار دشواری بود. من نگران قضا شدن نماز شام بودم. در این وقت در فکرم خطور کرد که باید کاری کرد تا برادران مسلمانم را در یافتن مسجد در هر نوع محل کمک کنم. آماده کردن یک محل سیار نماز کار معقولی به نظر می رسد. یک موتروان در یک محل پدیدار می شود. در اینجا سمت قبله معلوم است. فرش بوریایی در یک محل پاک و مناسب گسترده می شود و آماده پذیرش نمازگزاران می گردد. سوبرین می گوید
ادان مغرب برکماندان untuk buka gampang tapi untuk salat
در این رمضان مسجد سیار ما برای مردم به کارش آغاز کرد. با استفاده از این واسطه نقلیه مردم با هم نزدیک میشوند، به مردم خیر میرسد و آنان ما را بعد از رمضان نیز به خاطر میآورند. ما خدمت خود را به کسانی که به آن نیاز دارند و آن را میخواهند فراهم میکنیم. صبرین در رأس بنیاد مساجد قرار دارد و او با سایر مقامات که او را در این زمینه کمک میکنند یک جا کار میکند تا این خدمت سیار را در باندونگ اندونزیا فراهم کند. در واسطه سیار حجاب زنانه فراهم شده و تا 5000 لیتر آب برای وضو نیز در آن موجود است. درست در هنگام غروب آفتاب کارمندان مسجد سیار دست به کار می شوند و برای روزداران غذا و نوشابه برای افطار فراهم می کنند. نمازگزاران در حال عبور از محل و خیابانها توقف کرده و از تسهیلات مسجد بهره می برند. پروکو یک مرد اندونزیایی می گوید تسهیلات مسجد برای او خیلی ضروری است، چون نزدیکترین مسجد با او با فاصله قرار دارد که باید با بایسکل با آنجا برود.
رمضان ایتو ادالاه مومنتوم باگی کامی سباگی مومنتوم اول.
اولین که به مردم در ادای نماز کمک می شود، حتی وقتی که آنان در حال گذشت از خیابان ها اند. دومین که روابط و رفاقت میان مردم بیشتر می شود. محمود فرمانشاه می گوید من امیدوارم که بنیاد خدمات بیشتری را نیز شامل سازد و تنها به ادای نماز و افطار روزه محدود نسازد. برای ختم ماه رمضان چند روز محدود باقی مانده است و بعد از آن صبرین در نظر دارد تا این مسجد سیار را به مسابقات فوتبال و مناطق آفت زده نیز انتقال دهد.
داستان‌های رادیو آشنا. بارانه نوشته رازق فانی، راوی داستان نسرین محمود عزیزی، بخش دوم و نهایی. گذر بارانه که تم اصلی داستان بارانه را تشکیل می دهد، یکی از محله های معروف شهر کهنه کابل است که در بین گذر علیرضا خان و تنورسازی موقعیت داشته. گوشه از آن در قسمت پایانچوک جاده میوند ملحق و قسمت های هم به همان دیوارهای بلند کاهگلی هنوز از گذشته های دور سخن می گویند. و ما تا اینجا رسیده بودیم که یک موجه بر هم زدن عبدالله جان را دیدیم که طرف چینی می دود. لالا قدیر مثل این که دانست گپ از چی قرار است فریاد زد. لالا قدیر فریاد زد عبدالله جان احتیاط، اعلان نکنی که جنگ میکنن، چینی اوگار میشه. ولی عبدالله جان به حرف لالا قدیر گوش نداد. مثل برق خود را نزدیک چینی رساند. همین که دستش به زنجیر چینی رسید، لالا طرف او دوید. من و غلام سخی وار خطا شده بودیم. پلنگ هیجانی بود، خود را میکشید. در لحظات حساس قرار داشتیم. یک بار دیدیم چینی رها شد و چون مرمی به طرف ما جهید. پلنگ شاید آخرین نیروی خود را جمع کرد و به داخل حولی توپ کرد. رشمهش نمیدانم چگونه از دستم خطا خورد. خودم نیز ندانستم تا
ترس و هیجان سراپای وجود ما را فرا گرفته بود. غلام سخی فریاد زد بگریز و پا به فرار نهاد. من نیز عقب او دویدم. چنان به شتاب می دویدیم که جر و جوی را سر رای خود نمی دیدیم. پای غلام سخی به جویچه کثافات رفت و بروی افتاد، ولی با شتاب برخاست و دوباره به دویدن شروع کرد. وقتی به خانه رسیدیم، قلب‌های هر دوی ما به شدت می‌تپید، طوری که صدای آن را حتی خود ما نیز می‌شنیدیم. نفس‌های ما سوخته بود. لحظه کوتاهی در صحنه حولی توقف کردیم تا نفس تازه کنیم. در این اثنا، وقتی به سراپای غلام سخی متوجه شدم، همه چیز را فراموش کردم و بی محابا خندیدم. پای و پاچهش با لوش‌های سیاه و بویناک آلوده بود. کف دست، رخساره چپ و نوک بینیش نیز گلالود شده بود. خیلی مسخره معلوم می شد. سعی کردم جلو خنده‌ام را بگیرم، ولی نشد. تا اینکه غلام سخی داد زد: خنده مرگت می کنی؟ چو باش که گپ مردار شد، پلنگ چطور میشه؟ با شنیدن این جملات عقل به سرم آمد، تکان خوردم. واقعا سرنوشت پلنگ چگونه خواهد شد؟ مبادا بلایی به سر او بیاورند، ولی چه میتوانستیم بکنیم؟ جرأت بازگشت به خانه حاکم را نداشتیم و ناچار خاموشانه به خانه رفتم و در مورد کار پدرم نیز دروغ تحویل خانه دادم. گفتم که حاکم صاحب نبود و لالا قدیر هم در این مورد چیز نمی دانست. شب به هیچ چیز اشتها نداشتم. زودتر از شبهای دیگر به بسترم رفتم، ولی دیرتر از دیگر شبها خواب به سراغم آمد. تمام شب را با رویاهای ناگوار و هولنگیز دست و گریبان بودم. همه اش در مورد پلنگ می اندیشیدم. صبح وقتر از روزهای دیگر برخواستم. لقمنان تاوگی را با پیاله چای به عجله فرو بردم و به قصد مکتب از خانه خارج شدم. همین که از برابر خانه ماما آچاری گذاشتم، در کنار خندق چشمم به پایه برق افتاد که پلنگ مرا با رشته گردن خودش در آن حلق‌آویز کرده بودند. اندوه وصف ناپذیر قلبم را فشار داد. برای لحظه در جای خود خشک ماندم. باز گلویم را گرفته بود. نمی دانستم چه کنم. نزدیک رفتم، چشمای سیاه پلنگ باز مانده بود. چنان به نظرم می آمد که از من می پرسید: چرا؟ چرا رهایم کردی؟ چرا؟ زندگی پلنگ که روز در کنار خندق آغاز شده بود، بالاخره در کنار خندق پایان یافت. مرگ او چنان مرا متأثر ساخت که تا نزدیکهای مکتب نمیتوانستم جلو اشکهایم را بگیرم. در مکتب نیز باز بیخ گلویم را گرفته بود و حوصله شوخی و صحبت را با همصنفانم نداشتم. وقتی به خانه آمدم، با صدای جهر گریستم و قضیه را به پدرم گفتم، ولی او باز هم با ادای معصومانه گردنش را پت کرد و گفت: بچه‌م، ما غریب مردم هستیم. و به ادامه او، مادرم اعتراض کنان بالایم فریاد زد: خوب شد که مردار شد، از کدام روز حالت سگ نگاه میکنی؟ نمیدانم شکم شما را اول تر سیر کنم یا شکم سگتانه. من خاموش بودم. آن روز گذشت، روزهای دیگری هم گذشت. روزها و هفته ها پشت هم می آمدند و می گذشتند. پدرم که به علت زخم پای در بستر افتاده بود، دیگر هیچگاه به پای خود روان نشد. بیکاری و ضعیفی سبب شد تا امراض دیگری نیز در وجودش رخ نکند، تا اینکه در یکی از شبهای سرد زمستان درگذشت و ما تنها شدیم. اندوه مرگ پدرم بیشتر از همه حبیب برادر کوچکم را در خود پیچید و پج مرده ساخت. دیگر هرگز گل خنده بر لبهای کوچکش نروید. او در اولین هفته پس از مرگ پدر از اشتها ماند. هنوز 10 روز نگذاشته بود که عملا در بستر افتاد. یک روز در آتش تب می سوخت و روز دیگر حرارت وجودش طبیعی می بود. هر قدر کوشیدیم مرض او را نیافتیم. همه می گفتند دل انداخته، تا اینکه در یک صبح ابرالود که باغنده های برف آرام آرام به زمین می نشستند، حبیب جان سپرد و مرده او نیز بدون هر گونه تشریفات به شانه چند نفر همسایه و تعداد قلیل از دوستان به خاک سپرده شد. از آن پس من یگانه مرد خانه بودم. چند وقتی به سفارش مادرم بعد از وقت مکتب به دکان کاکان نقشبند قفل ساز می رفتم تا کسب او را بیاموزم. دکان او محقر و کوچک بود. اصلا دکان نبود. در زیر دکانی کس دیگری جای به نام دکان برای خود درست کرده بود. می رفتم و در کنار غلام سخی پسرش می نشستم و پارچه های آهن کهنه را به هدایت خلیفه نقشبند سوهان می زدم و از آن کلیدهای برای قفلهای کهنه و شکسته درست می کردم. شامها وقتی خلیفه هم درب دکان را می بست، از عاید روزانه یکی 2 افغانی را به من می داد و می گفت این هم حق تو. و من آن یکی 2 افغانی را که در واقع اولین ثمره های مستقیم کار خودم بود در کف دست های کوچک و پینه بستم می فشردم و می رفتم خانه. نزدیک مادرم زانو می زدم، با غرور آمیخته به افتخار حاصل کار خود را به او می سپردم. آنگاه مادرم دستی به سرم می کشید و دعا می کرد: بچیم، از خدا خواستیم صاحب عمر شوی، برمانای دلت برسی بچه. با شنیدن دعاهای مادر خستگی روز را فراموش می کردم. اندوه دلم تسکین می شد و به زندگی و آینده بیشتر امیدوار می شدم. روزها، هفته ها و ماها می آمدند و می رفتند. فصل ها تبدیل می شدند، ولی برای من همه فصل های سال یک رنگ بودند. جهان من همان دکان قفل سازی کاکا نقشبند بود که در یک کنار آن کوره کوچک آتش قرار داشت و در کنار دیگر دست های من و دست های غلام سخی که تقریبا همیشه مصروف سوهان زدن پارچه های بریده شده بودیم که خلیفه ما برای ساختن کلید از آنها استفاده می کرد. یکی از روزها که از مکتب آمدم، خلیفم پارچه آهنی را که با انبور روی سندان گرفته بود چکش می زد. صدای سلامم میان ضربات چکش ناپدید شد. آهسته و با احتیاط گذاشتم، کتابهایم را گوشه‌ای گذاشتم و در کنار غلام سخی پسر خلیفم نشستم تا به کارهای همه روزه خود بپردازم. یک بار خلیفم چکش زدن را متوقف ساخته رویش را به من کرد و گفت: بچه جان دو تربوز در یک دست گرفتن نمیشه، یا مکتب بخوان یا کس بیاد بگی. من در آن وقت صنف 7 بودم و از مرگ پدرم 3 سال گذشته بود. گفتم نمیدانم. پدرم بسیار اصرار داشت که باید مکتبم را تمام کنم. او میگفت باید فاکولته بخوانم. ولی خلیفه نقشبند تبسم تلخ و معنی دار کرد، مثل این که به من گفته باشد پدرت آمدم احمقی بود. بعد چکشش را برداشت و روی پارچه آهن فرود آورد و گفت: خیر باشه، با مادرت صحبت میکنم. شام آن روز خلیفه نقشبند با من خانه آمد و درباره من با مادرم صحبت کرد. آنها به موافقه رسیدند که من باید مکتب را ترک گویم. دلیل روشن بود. مکتب به درد ما نمی خورد. از فردای آن روز مکتب نرفتم و در عوض از سر صبح تا شام در همان قبر کهنه ای که دکان خلیفه نقشبندش می گفتند مصروف جانکنی بودم و عملا شاگرد قفلساز شدم. از آن روز به بعد اجرت روزانه ام 5 افغانی شد. تازه پشت لب سیاه کرده بودم. با همسایه ها غیر از حاکم و نوکرش لالا قدیر مناسبات دوستانه و احترام کارانه ای داشتم. یک روز بر حسب تصادف نسیم پسر خلیفه قیوم گلکار دیدم. خانه آنها عقب خانه ما بود که دروازه حولیشان از کوچه عقبی برآمده بود. او 2-3 سال بزرگتر از من بود. به ندرت هم دیگر را می دیدیم. آن روز که با او مقابل شدم کتابی در دست داشت که جلد آن را با کاغذ اخباری پوش کرده بود. از من در مورد زندگیم پرسید. مکتب را کجا رساندی؟ گفتم مکتب بیادر خواندیم نمیرم. با تعجب پرسید چرا نمیری؟ چند روز شد؟ و من با خونسردی جواب دادم هیچ نمیرم. خود خلاص کردیم. نسیم افسوس کنان سرش را تکان داد. اشتباه کردی. حالی چی میکنی؟ گفتم اشتباه نکردیم. روزانه 5 افغانی تنخواه دارم. خندید گفت بلا میکنی. نیک شامل کار شدی. کجا کار میکنی؟ گفتم نزد خلیفه نقشبند. کدام خلیفه نقشبند؟ همون قفلساز همسایتان؟ بله. آنگاه نسیم ابروها را بلند کرد و با کلمات کتابی و جدی گفت خوب کردی، کارگر شدی، کارگر. ها؟ کلمه کارگر را برجسته‌تر و درشت‌تر تلفظ کرد و فوراً ادامه داد. میدانی همه دستاوردهای بشریت به کارگران تعلق می‌گیرد. همه چیز از شماست. خوب کردی، بسیار خوب کردی. و آنگاه با لحن دلسوزانه افزود ببین بچه جان، تو مثل برادرم هستی. خدا بیامرزه مرزا صاحب بالای ما حق پدری داشت. حالی که مکتب رها کردی گوش کن که کتاب و مطالعه را ترک نگویی. با بی اعتنایی شانه هایم را بالا انداخته گفتم دیگر چیزی برای مطالعه ندارم. کتاب های مکتب را فروختم بالای بقال کوچه، چی به دردم می خورد؟ نسیم دستی بر برود های نازک و نورسیده اش کشید و با ادامه تبسم کوتاه افسود پروا نداره. اگر خواسته باشی من کتاب های بهتری برات می توم که مطالعه کنی و به درد زندگیت بخوره. کتاب هایی که درس زنده بودن، زنده موندن و زندگی بخشیدن به دیگران را به تو می آموزد. در طرز صحبت نسیم و در کلمات و جملات او تأثیر و جاذبه ی نهفته بود که مرا مجذوب خود ساخت. صحبت او با صحبت همه بچه های کوچه فرق داشت. دیدار کوتاهی که آن روز میان ما صورت گرفت در واقع مقاوله‌ای بود که مناسبات نزدیکتری را میان من و نسیم ایجاد کرد که تماس‌ها و صحبت‌های بعدی این مناسبات را استحکام بیشتری بخشید و اندیشه مرا در مسیر روشن‌تر و مشخص‌تر سوق داد. هر باری که من با نسیم می دیدم، کلمه هایی که میان ما رد و بدل می شد، جرقه هایی می بود که مرا به سوی روشنی می کشانید. نسیم پس از آن به صورت منظم به من کتاب می داد و من آن کتاب ها را می بودم و مثل تشنه‌ای که به چشمه آب رسیده باشد، در خلوت خاموش شبها و در سکوت غم‌انگیز خانه خود کلمه ها و جمله ها را جرعه جرعه می نوشیدم و لذت می بردم. گاهی در وجود قهرمانان خود را می یافتم، خود را با همه غم‌ها و جانکنی‌هایم. رفته رفته عادت کردم که برای هر چرایی که در ذهنم جوانه می زد جواب معقول و منطقی جستجو کنم. دیگر می دانستم که مثلا آن پیر مرد نانوا چرا در برابر حاکم و حاجی سوداگر دست به سینه می استاد، ولی با پدرم و ماما آچاری چنان برخورد نداشت. می دانستم که چرا پدرم در برابر آن شوخی مضحک پسر حاکم که حتی منجر به مرگ شد عکس العمل نشان دادن نتوانست، و می دانستم که چرا من و خلیفه نقشبند و پسرش غلام سخی در زیر دکان مثل کرمها می لولیدیم. در کنار کوره می نشستیم و پتک بر آهن پاره می زدیم تا لقمنان خشک از آن بیرون جهد، ولی در بالای سر ما در دکان اصلی که ما در زیر آن پناهنده بودیم، مردی که هیچ امتیازی از ما نداشت در میان ثروت بادآورده غرق بود و ما را نمی دید. ها به کندی می گذشتند. مادرم در مدت 5 سال آنقدر پیر شد که گویی 20 سال از حیاتش را در رنج و مشقت گذرانیده است. گاهی که از مطالعه پیهم و یک نواخت من خسته می شد، با عواطف مادرانه داد می زد: بچیم، پس از دیگه که مغز دسترت نمانده که شوقی کتاب و کتابخانی بودی، کاش که مکتبی اعلانه می کدی. و من مؤدب‌تر از پیش برایش توضیح می کردم: مادر جان، حال مکتب اصلی خود یافتیم، مکتب زندگی را، مکتب را که تا زنده باشم اعلانه می کنم. و او نجوا کنان دعایم می کرد: خدا نگهدارت باشه بچیم، برمانای دلت برسی، برمانای دلت برسی بچه گکم. انقلاب تولد شد، دوستان و دشمنان راه خود را انتخاب کردن. ما آره، مارها و موشها که سیل و خروشندی شرایط نوین لانه های آنها را لگد مال کرده بود، نقبه های زدن و به دشت های بیگانه فراری شدن که حاکم و پسرش عبدالله جان و نوکرش لالا قدیر در همان ردیف قرار گرفتن و مخفیانه از کوچه ما گریختن. نسیم در راه آرمان سرخ خود شهید شد و مرگش داغ آتشینی در سینه ها و خاطره های یاران و همسفرانش به جا گذاشت. من و غلام سخی پسر خلیفه نقشبند یک روز شام هنگام نماز در مسجد صحبتی کردیم و به همکاری اهل گذر گروه مدافعین انقلاب را در کوچه خود تشکیل دادیم. خلیفه قیوم گلکار، ماما آچاری و 2-3 تن از شاگردان نانوای کوچه ما نیز با ما پیوستند. همه سلاح گرفتیم و خانه حاکم فراری را که خالی مانده بود دفتر شورای محل خیش ساختیم. من هر باری که در دفتر و شورای محل داخل می شدم، مخصوصاً وقتی از مقابل کتاره‌ای که زنجیر چینی با آن بستش بود می گذشتم، چشمهای پندیده لالا قدیر و شوخی مضحک عبدالله جان پسر حاکم و پای خونین پدرم در ذهنم جان می یافت و با گذشته ها نفرین می کردم. یک روز یکی از خزدوزهای سابق در خانه حاجی سوداگر همسایه ما داخل شده و قالینچه قیمتی او را دزدیده بود که ما آن را دستگیر کردیم و به دفتر شورای محل آوردیم. وقتی قالینچه را دوباره به حاجی سوداگر مسترد می کردیم، حاجی سوداگر و پیرنها نمی گنجید و بار بار از ما تشکر می کرد. فردی آن روز یک پای تلویزیون را به دفتر ما آورد و به پاس خدمت کوچکی که به او انجام داده بودیم برای دفتر شورای محل تحفه داد که ما آن را در یکی از اتاقها گذاشتیم و هنگامی که از پیره و گزمه برمی گشتیم در برابر آن می نشستیم و برنامه ها را تعقیب می کردیم. در یکی از شبهای خزان که تازه از گزمه برگشته بودیم، ماما آچاری در گوشه دفتر نماز خفتن را ادا می کرد. سلاح خود را روبروی خود گذاشته بود. من مصروف مطالعه استادان زندگی بودم و برخی از رفقا در اتاق دیگر چشم به پرده تلویزیون دوخته بودند. ناگاه صدای مهیب همه را تکان داد. صدا آنقدر مهیب بود که دیوارها و دروازه ها را لرزاند. برخی شیشه ها نیز شکست. کتاب را بستم و به بیرون دیدم. همه جا تاریک بود. ماما آچاری سلام گشتند و سلاح خود را برداشت. هنوز حرف میان ما رد و بدل نشده بود که صدای هیبتناک تر بلند شد و به ادامه آن صداهای دیگر، همه وحشتناک و تکان دهنده. لحظه نگذشت که انعکاس نارنجی رنگ شعله های آتش روی کناره های بام چشم همه را به خود متوجه ساخت. همه به بیرون شتافتیم. اولین خم کوچه را که گذشتیم در محل حادثه بودیم. دیدیم که هیاهوی هولنگیز و دلخراش سکوت شب را در هم شکسته است. دیدیم که بوی بارود، بوی خون، بوی آتش با غبار سقف‌های در هم ریخته و زجه مادران و فریاد کودکان با هم آمیخته و فضای کوچه را پرساخته بود. نزدیکتر رفتیم. خود را درون حادثه رساندیم و دیدیم که سر به هوا پریده، چشم از کاسه برآمده، دست از شانه جدا شده، پای از زانو قطع گردیده، سینه شگافته شده، عروس به خون خفته، بستر را آتش گرفته، کتاب در کام آتش افتاده و مادر بر سر سجاده و هنگام عبادت خدا جان سپرده است. در فروغ شعله های آتشی که دار و ندار زندگی مشتی بیگناه در آن شب تاریک در کام آن رفته بود، چشمم به غلام سخی پسر خلیفه نقشبند افتاد که اساسی فلک زده ها را از زیر خاک و خشت ویران شده و از نزدیک آتش دورتر جا به جا می کرد و ماما آچاری را موظف ساخته بود که از اموال نظارت کند. ماما آچاری در کنار آن همه کاسه و کوزه شکسته و ریخته و لحاف های نیمه سوخته و خاکالود در قلب تاریکی روی صندوق نشسته بود و جوجه های عشق که از چشم های شاریده او جریان داشت روی رخسار خاکالود او خطهای انداخته و در میان ریش سفید و درازش ناپدید می شد. بیخ گوشش رفتم و گفتم ماما آچاری گریه می کنی؟ ماما و و او که وجود مرا در پرده تاریکی در کنار خود ندیده بود تکان خورد، دست بریش و رخسار خود کشیده و با ادامه آه جانسوز و طولانی جواب داد: بچه، من در عمر خود گریه نکده بودم. نواسیمه که از خم سرکه کشیدم اشکم دور نخورد، ولی ای حال و ای روزه هر کی ببینه دلش در میگیره. خدا جزایشانه بده، خدا جزایشانه بده. و دیگر حرفی نزد. دقایقی نگذشته بود که دست ها و بیل های بیشتری به خاطر نجات به حرکت افتادند. آبها روی آتش ها پاشیده شد و فردای آن خون امید و زندگی در شریان غمزده کوچه ما دوباره جاری گردید. یکی دو شب گذشت، هنوز جای پای جنایت نخشکیده بود و قصه های گذر بارانت در هر گوشه شهر دهان به دهان می گشت. باز هم شب بود. من در دفتر شورای محل بودم و ماما آچاری و یکی دو نفر دیگر نیز همراهم بودند. با تلویزیون چشم دوخته بودیم. یک بار خبر تازه و مهم ما را تکان داد. اعلان شد که عاملین حادثه بارانه دستگیر شدند. همه چشم ها به پرده تلویزیون دوخته شد. عدسی کمرد در برابر جانیان قرار گرفت. آنها 3 نفر بودند. نطاق همه را معرفی می کرد. دفتن چشمم به یکی از آن جانیان دقیق شد. او را شناختم. های چشم های پندیده و ریز ریزش برایم آشنا بود. ماما آچاری را فریاد زدم: ببین، ببین، سل کنین، خودش هست، ماما آچاری، والا خودش هست، لالا قدیر است، لالا قدیر، بیاین. و ماما آچاری نیز دقیق شد. همه 4 چشمه به تلویزیون دقیق شدیم. او خودش بود، لالا قدیر خستوز بود. ماما آچاری تف روی زمین انداخت و گفت: تو فنالت خدا تسرد، آل انتقام همه را ازت میگیرن. یکی از آن گوشه سزادت: آن انتقام نواسی تو را هم از او خواد گرفتن. ماماچاری گفت: تو فو نالت خدا دسرت، حال انتقام همه را ازت میگیرن. یکی از آن گوشه صدا زد که انتقام نواسه تو را هم از او خواد گرفتن. و من گفتم که حتی انتقام پلنگ مرا، حتی انتقام پلنگ مرا. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، با تقدیم یک پارچه آهنگ به صدای ساربان برنامه امشب گنج شایگان به پایان می‌رسد. خدا نگهدار، شب بخیر. I'm not afraid.